نشست از شدت درد به خودش میپیچه و ناله میزنه. یه دفعه یه جوانی وارد حجره شد. عباسط میگه اومد نزدیکتر، عرضی داشت من تمام درها رو بسته بودم، شما از کجا وارد شدید؟ فرمود عباسط اون خدایی که منو از مدینه تا توس آورد از درهای بسته هم عبور میده. میگه دیدم تا این آقازاده وارد حجره امام رضا شد، حضرت خوشحال شدن، از جاشون بلند شدن، هی صدا میزنن پسرم خوش اومدی بابا، جوادم خوش آمدی بابا. فهمیدم میوه دل امام رضا آقا جواد الائمه است. سر بابا رو در آغوش گرفت، دارن با هم نجوا میکنن. عجب لحظات سختیه. امام رضا داره وصیت میکنه اما طولی نکشید. یه دفعه دیدن حضرت آرام آرام چشماشون رو از این دنیا بستن. ای صفای قلب زارم، هر چه دارم از تو دارم، تا قیامت ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم. منم خاک درت، غلام و نوکرت، مران از در مرا به جان مادرت. علی موسر رضا، علی موسر رضا، علی موسر رضا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آخرین برنامه که از این بخش تقدیمتون میکنیم شبهای فرهنگ نام داره.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیسه دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. از برنامه شبهای فرهنگ مهمان خانه های شما هستیم تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. در برنامه امشب شبهای فرهنگ در ادامه برنامه شب گذشته از شما دعوت میکنیم ادامه صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو بشنوید درباره خصوصیات و ویژگی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. با ما همراه باشید.
پیغمبر اصلا خوشش نمی اومد کسی در مقابلش کم بیاره و حقیر باشه. اصلا خوشش نمی اومد کسی در مقابلش خودشو ببازه، احساس حقارت بکنه، احساس کوچیکی بکنه، برخلاف بعضی از متکبرین عالم که شاید دوست داشته باشن دیگران در مقابلشون کم بیارن، به لکنت بیفتن. اصلا پیغمبر اینجور نبود. ابن مسعود نقل میکنه یه عربی اومد خدمت پیغمبر، اون ابهت معنوی پیغمبر او رو گرفت و به لکنت زبان افتاد، تو حرف زدن به لرزه افتاد. فوری پیغمبر بغلش کرد، فوری بغلش کرد، فرمود برادرم حون علیک، راحت باش، فلستو به ملک، من که پادشاه نیستم که. سلمان یه مرتبه، خب چون سلمان به هر حال تو ایران بود، کسراها رو دیده بود، اون تشریفات و اون تا کمر خم شدنها رو دیده بود، اون اوائلی که سلمان خدمت پیغمبر رسید داره که افتاد به پای پیغمبر. پیغمبر سری بلندش کرد، سلمان چی کار میکنی؟ اون کاری که با جباران میکنن با من نکن. انا عبد من عبید الله، آکلو کما یأکل العبید و اقعدو کما یقعد العبید، من یه بنده از بندگان خدا هستم، مثل بقیه میخورم، میشینم، نشست و برخاست دارم. اصلا پیغمبر اکرم خودش رو نه از مردم جدا می کرد، مردمی بود، نه خودش رو تافته جدا بافته می دونست، نه حساب ویژه‌ای می خواست براش باز بکنن. مجلسش دور بود، به صورت دایره‌ای بود، صدر و ذیل نداشت، که گاهی موقع یه غریبه می اومد که پیغمبر رو نمی شناخت، می گفت پیغمبر کدومتونید؟ این پیغمبر بزرگوار که هم منهم از جنس مردمه، هم فیهم در مردم هست و مردمیه، بالاتر عزیزون علیه ما انتم، از درد مردم هم و از رنج مردم هم رنج میبره. ممکنه بعضیا تو مردم باشن اما از درد مردم دردمند نمیشن، دلسوز نیستن، اما این پیغمبر با عظمت از رنج مردم، چه رنج و مشکلات دنیاییشون، چه به خصوص رنج آخرتشون، پیغمبر اکرم رنج میبرد، چون رحمتن للعالمینه، دلش میسوزه. نه فقط برای مؤمنین، برای مسلمین، نه، یه جوان یهودی بود می اومد به مسلمان ها خواندن و نوشتن یاد میداد. پیغمبر رسمش این بود که اگه تو جنگ ها با مشرکین اسیر می گرفتن، اون اسیر می تونست 10 نفر از مسلمان ها رو خواندن و نوشتن یاد بده، آزاد می کرد او رو، اینقدر به علم بها می داد. یه جوان یهودی بود که خب با سواد بود، می اومد مسلمان ها رو خواندن و نوشتن یاد می داد. یه چند روز این جوان غیبت کرد، نیومد. پیغمبر فرمود که این جوان معلم کو؟ گفتن آقا مریض و حالش سنگینه. پیغمبر فرمود بریم به عیادتش. رفتن به عیادت این جوان یهودی، وقتی وارد شدن دیدن پدر و مادرش هم کنارش نشستن و او بیهوشه، گاهی موقع به هوش میومد، گاهی موقع بیهوش میشد. پیغمبر نشست کنارش، وقتی که به هوش اومد پیغمبر اکرم فرمود که جوان مسلمان شو، یعنی تو یه مدتی در بین ما مسلمین بودی، خدمت به ما کردی، منم میخوام یه خدمتی بهت بکنم که تا ابد رستگار بشی، مسلمان شو. این جوان یه نگاهی به پدر و مادرش که دو طرفش نشسته بودن کرد، خجالت کشید چیزی بگه، از حال رفت. پیغمبر نشست تا وقتی باز دو مرتبه به حال اومد، پدر اون جوان بی‌انصافی نکرد، گفت فرزندم اگر میخوای مسلمان بشی ما مانعت نمیشیم. به محض اینکه این رو گفت، این جوان که مدتی خلق و خو و رفتار قشنگ پیغمبر رو دیده بود، شهادت این رو بر زبان جاری کرد. شهادت دوم رو که بر زبان آورد و اسم پیغمبر رو برد، از دنیا رفت. تا از دنیا رفت، پیغمبر اکرم رو کرد به پدر و مادر این جوان، فرمود دست به این جنازه نزنید، اجازه بدید من مسلمان ها رو خبر بکنم، همه جمع بشن، او رو تشییع بکنیم تا قبرستان مسلمین ببریم. خدا رحمت کنه یه استاد بزرگواری رو، بگفت ببین این پیغمبر دلسوز و مهربان از جنازه یک یهودی که اون دم آخر مسلمان شد نگذشت تا به بهشت بدرقش نکنه. وقت از ماها میگذره، از ماهایی که یه عمر در خونهشون بودیم، یه عمر تو مجالسشون بودیم، یه عمر افتخارمون نوکریشون بود، از ماها میگذره. این پیغمبر بزرگوار نه فقط دلسوز بود برای همه، عزیزان علیه ما انتم، بالاتر حریصان علیکم، حرص میزد بر هدایت مردم. این تعبیر دیگه خیلی تعبیر غلیظیه، حرص میزد بر هدایت مردم. الله اکبر. مرحوم طبرسی تو مجمع البیان نقل کرده که وجود نازنین پیامبر، اون ابتدایی که دعوت میکرد مردم رو به اسلام و اون زمان جاهلیت، اون اوائل بود، خیلی کم به ایشون گرایش داشتن. این بزرگوار گویی نقص رو در خودش میدید که شاید من باید بر عباداتم بیافزایم تا تأثیر نفس من، تأثیر کلام من بیشتر باشه. لذا از خوابش زد، بسیار کم میخوابید یا گاهی موقع ها نمیخوابید برای عبادت کردن، انقدر روی پاش می ایستاد برای عبادت کردن که گاهی موقع سنگینیش روی این پا، گاهی موقع روی اون پا. پاها بعد از مدتی شب زنده‌داری های طولانی ورم کرده بود، چهره زرد شده بود، چشم‌ها گود افتاده بود از کثرت بیخوابی یا کمخوابی. آیه نازل شد، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر، طه، ما قرآن رو نازل نکردیم اینقدر خودت رو به مشقت بندازی، چه خبرته؟ چرا اینقدر تو دلسوزی؟ چرا اینقدر تو خودت رو به مشقت میندازی؟ به خدا قسم آدم وقتی این آیه رو میبینه که پروردگار عالم که بی نهایت مهربانه و خالق مهربانیه، او به پیغمبر دلسوزش میگه چرا اینقدر تو خودت رو به مشقت میندازی؟ به خاطر اینکه پیغمبر حریص بود بر هدایت مردم.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ از شبکه فرهنگ هستید. از شما دعوت می‌کنیم ادامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو بشنوید درباره شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
خدا رحمت کنه آیا عاشق غلامرضا یزدی رو. اینا شاگردان پیغمبر بودن، اینا کسانی بودن که شاگردان مکتب پیغمبر بودن. مرحوم آیاش غلامرضا یزدی، خب این بزرگوار کسی بود که یه مجتهد مسلم بود، اساتید بزرگی رو دیده بود. اگر یه گوشه قم مینشست 70 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش، اگر یه گوشه قم مینشست مرجع تقلید بود، اما ننشست. از این روستا میرفت به اون روستا، از این شهر میرفت به اون شهر، برای که دین مردم رو درست کنه، نماز مردم رو درست کنه. خودش ازش نقل شده که میفرمود که در این آخر عمری ما دورگرد شدیم، این آخر عمری ما دورگرد شدیم. یه مرتبه ایشون از راه طبس، از راه کبیر رفته بود مشهد، ایام اول محرم بود، راه طولانی و خسته کننده، اوائل محرم وقتی نشست، بعضی از بزرگان و علما و متدینین دور ایشون بودن، یا آقای اومد گفت حاج آقا این روستای ما یا محل ما این نزدیک هستش، برای محرم چراغ حسینیش خاموشه، کسی نیست روزه بخونه. آیا شیخ غلامرضا گفت خودم میام. بریم. گفتن آقا شما تازه گرد را رسیدی، خسته، حالا یه دو سه روز باش زیارت بکن بعدم میری. گفت امام رضا زائر زیاد داره، نوکر کم داره، من میرم نوکریشو میکنم، ایشالله به پابوسشم میام. امام رضا زائر زیاد داره، نوکر کم داره. اینا حرص داشتن بر هدایت مردم، حرص داشتن بر دینداری مردم. حالا شما نگاه کنید امثال آقای عاشق غلامرضا و امثال اینا خاک پای پیغمبرن. اون وجود نازنین حرص میخورد، غصه میخورد بر این که اگر کسی بخواد دچار عذاب الهی بشه. گاهی موقع گریه میکن، نمیخواست هیچ کسی دچار عذاب باشه. این تازه در رتبه همه بود و بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین که دیگه چیز دیگری بود پیغمبر. نسبت به مؤمنین پیغمبر مسئولیت مؤمنین و امت رو به عهده داره. امت پیغمبرم تمام امتهای قبل به گونه امت پیغمبرن، یعنی همه مؤمنین در طول تاریخ، تمام مؤمنینی که ایمان آوردن به پیغمبران قبلی، چون خود انبیاء قبلی همه شاگردان و زیر مجموعه جبهه پیغمبرن، فرماندهان جبهه توحیدن و در رأسشون پیغمبر هست، تمام مؤمنین خانواده پیغمبرن، امت پیغمبرن. تو زیارت جامعه کبیره هست که در وصف ائمه میگیم و قادت الامم، اونا رهبران همه امتان، یعنی فقط امت آخر الزمان نه، حتی امتهای قبلی هم به گونه ای، اینها هم امت اسلام بودن، امتهای ایمانی. پیغمبر اکرم مسئولیت همه رو به عهده گرفته. خب طبیعتا ببینید چه بار سنگینی او که در نقش پدره، یه پدر توی خانواده 4-5 نفری که مسئولیت خانواده و سرپرستی رو داره، اگه ببینه یکی از بچه‌هاش کاهل نمازه، یکی از بچه‌هاش سستی میکنه تو دین، چقدر قصه میخوره، چون مسئولیت اونها با پدره. مثل زمانی که آخر سال مثلا فرض کنید اگر کارنامه میخوان دست بچه بدن، ممکنه این بچه رد شده باشه، مردود شده باشه، یا مثلا توی یکی از درس‌ها افتاده باشه، شاید بچه رو بچه بودنش و بازیگوشیش شاید خیلی ناراحت نی، اما پدر خجالت بکشه که بچه‌م چرا کم آورد، چرا مردود شد، چون مسئولیت او رو با خودش حس میکنه. حالا وجود نازنین پیغمبر اکرم خودش رو مسئول تمام مؤمنین در طول تاریخ میدونه. بار چقدر بار سنگینی است که او بر دوش کشیده. در ذیل آیه معروفی که مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما، در ذیل این آیه اومده که درخت توحید یه تشبیهی است که خداوند متعال تو این آیه انجام داده، خیلی تشبیه زیبایی است که توحید رو به درختی تشبیه کرده که ریشه ای داره، ساقه ای داره، تنه ای داره، شاخ و برگی داره. در روایت هست که ریشه درخت توحید که تمام بار رو ریشه است، ریشه درخت توحید پیغمبره، اصلها ثابت، اون تنه و ساقه امیرالمومنین علیه السلام، شاخه ها اهل بیت هستن، برگه ها مؤمنینن. امام صادق علیه السلام قسم خورد که اگه الان یک مؤمنی، یک بچه ای که تو خانواده ایمانی به دنیا بیاد، یک برگ بر اون درخت اضافه میشه. یعنی همین الان بار ما رو دوش پیغمبره. ببینید این تعبیر، این روایت یه تعبیر سمبولیک و مجازی و شاعرانه نیست، یه تعبیر حقیقی است که درخت توحید ریشهش پیغمبره. بعد امام علیه السلام قسم خورد که همین الان اگر مؤمنی بچه‌ای به دنیا بیاد، یک برگ بر اون درخت اضافه میشه. خب برگ رو درخت تغذیهش از چیه؟ تغذیهش از ریشه است. اگر ما میتونیم یه کار خیری انجام بدیم، اگر میتونیم یه معصیتی ترک بکنیم، اینا همه از اون ریشه نشأت میگیره. اگر بلایی بر این برگ ها، مثل یه طوفانی که وقتی میخوره به یه درخت، طوفان وقتی به درخت میخوره اون ریشه رو هم متأثر میکنه، اون ریشه هم فشار روش میاد. بلاهایی که رو امت و رو مؤمنین میاد بر ریشه هم میاد پیغمبر، به خصوص بلاهای بچه های خودش. در روایت داره تو جلد 28 بهار هست، مرحوم علامه مجلسی اونجا نقل کرده که بلای بچه های پیغمبر بلای پیغمبر بود، بلای فاطمه زهرا، بلای امیرالمومنین علیه السلام، بلای اهل بیت، همه بلاهای پیغمبر بود. مؤمنین هم اگر بلا میکشن، اون پدر دلسوز هستش که او رو بلای خودش هم میدونه، محزون میشه. خب حالا شما ببینید چه باری تحمل میکنه. لذا فرمود ما اوزی النبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید. این برنامه شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، تاریخی، دینی، فلسفه و عرفان تقدیم شما میشه. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
حالا این پیغمبر بزرگوار و دلسوز مثل امروزی در بستر افتاده، این بدنی که رنجور شده، این بدنی که خسته است، این بدنی که بیش از طاقت بار هدایت رو کشیده، بیش از طاقت صدمه خورده، حالا تو بستر افتاده. بچه‌هاش فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیرالمومنین گریه میکنن کنارش، حسنین میانگاهی موقع خودشونو میندازن رو جدشون رسول خدا. وجود نازنین پیغمبر اون دم آخر فقط به فکر امتش بود. در روایت داره وقتی جهنم رو تو عرصه محشر در قیامت 70,000 ملک میکشن میارن و صدای شهیق و زفیر جهنم وقتی بلند میشه، همه از ترس وانفسا میگن و به فکر خودشونن، یک نفر هست که فقط میگه وا امتی وا امتی، خدای امتم امتم، اونم پیغمبره. حالا دم آخری که پیغمبر تو بستر احتضار هست، جبرئیل نازل شد. پیغمبر فرمود جبرئیل چی آوردی؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، آسمانیان منتظر شما، همه صف کشیده منتظر قدوم شما هستن. پیغمبر فرمود جبرئیل برای امتم چی آوردی؟ برای امتم چی آوردی؟ که جبرئیل عرض کرد که آقا شما شفاعت کبرا دارید، بله سوف یعطی که رب و کفترزا، انقدر خدا در قیامت به شما ببخشه تا راضی بشید. و این پیغمبر دلسوز و مهربان، این پدر بزرگوار، تا مؤمنین رو جمع نکنه همه رو از عذاب نجات نده راضی نمیشه. پیغمبر گاهی ما از حال میرفت، یه مرتبه چشم باز کردید زهراش صورتش رو گذاشته رو سینه پیغمبر، انقدر گریه کرده که پیراهن پیغمبر خیس شده. پیغمبر دست گردن زهراش گذاشت، کشید به سمت خودش، یه چیزی زیر گوش حضرت زهرا گفت. تو همون گریه یه لبخندی رو لب مبارک از زهرا اومد که بعدها وقتی پرسیدن که خانم پدر بزرگوارتون چی به شما گفت، حضرت زهرا فرمودن پدرم به من گفت دخترم خیلی غصه نخور، زمان فراغ طول نمی کشه، اول کسی که به من ملحق میشه تو هستی، اول کسی که به من ملحق میشه تو هستی. امروز این یک داغ بود که در مدینه بر دل مؤمنین افتاد، داغ رحلت پیغمبر. یه داغ دیگری هم امروز مثل امروزی 28 صفر بر دل مؤمنین افتاد که سبت اکبر پیغمبر امام مجتبی علیه السلام رو الله اکبر، پیغمبر رو تو خونش کاراشو انجام دادن، تجهیز کردن و همونجا دفن کردن. امیرالمومنین و حضرت زهرا هم که تشییع جنازه عمومی نداشتن، تشییع جنازهشون خصوصی بود. اول کسی از 5 تن آل عبا که تشییعش عمومی بود امام مجتبی بود. ای کاش امام مجتبی رو هم تشییع عمومی نمی کردن. وقتی آوردنش کنار مرقد پیغمبر میخواستن دفن بکنن، بدن مبارکش رو تیرباران کردن، نگذاشتن. و به وصیت خودش امام حسین علیه السلام آوردنشون تو بقیع و اینجا بود که دفنش کردن. خود ابا عبدالله وارد قبر شد، کارهای برادرش رو انجام داد. خب این دوتا با هم دیگه از کوچیکی با هم دیگه بودن، مثل دوقلو بودن، یه فاصله کم سنی بینشون بود. حالا امام مجتبی از دنیا رفته، به شهادت رسیده، ابا عبدالله علیه السلام تو قبر اشعاری گفتن که مضمونش این هست که برادرم، میگن غارت زده اون کسیست که اموالش رو بردن، اما نه، غارت زده من هستم که چون تو برادری رو از دست دادم. ختم مصیبتم یک جمله عرض میکنم: یا ابا عبدالله، اینجا پیش این برادرت بیشتر سختی کشیدی یا در کربلا پیش اون برادر دیگرت در علقمه که افتاده بود؟ وقتی که دیدیش دستا قطع شده، من تو بعضی از نقلها دیدم پاهای ابوالفضل رو هم خرد کرده بودن، تو بعضی از نقلهای معتبر من دیدم پاهای حضرت ابوالفضل رو هم از اون کینه‌ای که ازش داشتن خرد کرده بودن، تیر تو چشم خورده، بدن پر از تیر. ابا عبدالله علیه السلام خب روز عاشورا چندین بار گریه کرد، برای علی اکبرش گریه کرد، برای قاسم گریه کرد، برای چند نفر گریه کرد، اما وقتی بالین ابوالفضل رسیده مقاتل نداره گریه کرد، تعبیر دیگری داره، تعبیر بکا و اینا نیست، تعبیر صرخ الحسین، ناله زد، ناله زد. که وقتی ابا عبدالله ناله زد، یه مرتبه صدای کف زدن و هل هله دشمن بلند شد که کار حسین تمام شد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به انتهای برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستیم همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
آداب پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداب پوشش شرق.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره، هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سپاسگزارم که با بخش دوم برنامه همراه بودید. براتون بهترین ها را آرزو می